سلام، 9 صبح به وقت کابل شد. روز چهارشنبه تان بخیر. به این برنامه رادیو آزادی روی موجهای متوسط 12.96 و FM 100.5 خوش آمدید. من جعفر احمدی به همکاری تکنیکی قادر جلالوف در کمتر از یک ساعت میزبان شما هستم. پخش گزارش تازه پنتاگون در باره افغانستان. در این گزارش آمده که وضعیت امنیتی افغانستان وخیمتر شده. تا دقایق دیگر بیشتر خواهیم گفت. نیمه دومین ساعت با پخش برنامه های آزادی و شنوندگان و در جستجوی انصاف اختصاص دارد. اما پیش از همه خبرهای مهم امروز را از تمیم اخگر بشنوید.
در ابتدا سرخط اخبار افغانستان، منطقه و جهان را از رادیو آزادی میشنوید. وضعیت امنیتی افغانستان در نیمه دوم سال روان میلادی وخیمتر شده است. افرادی که با نشست اضطراری هلیکوپتر در ولایت فرا کشته شدند، یکی آنها اتبای مالدوا می باشد. و ائتلاف کشورهای اسلامی بر رهبری عربستان سعودی محدود به مبارزه علیه گروه داعش نخواهد بود. تفصیل اخبار. وزارت دفاع آمریکا میگوید که در نیمه دوم سال 2015 میلادی وضعیت امنیتی افغانستان وخیمتر شده است. این موضوع در یک گزارش پنتاگون که روز سه شنبه به کنگره این کشور ارائه شد ذکر گردیده است. در گزارش آمده است که از آغاز ماه جنوری سال جاری میلادی تا ماه نوامبر تعداد تلفات در افغانستان نسبت به عین مدت در سال 2014 تقریبا 27% افزایش را نشان می‌دهد. همزمان با این، قمندان قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان کمپبل دیروز اظهار داشت که گروه افراطی داعش اکنون در افغانستان فعال گردیده و افراد خارجی که توسط این گروه حمایت می شوند سعی دارند در ولایت ننگرهار برای خود مرکز بسازند. با گفته جنرال آمریکایی، این افراد کوشش دارند که ارتباطات خود را با رهبران داعش در عراق و سوریه تحکیم بخشند. جنگ در امتداد شهرهای فرارود در ولایت فرا بعد از 12 ساعت خاتمه پیدا کرد که در این جنگ تعداد کشته و زخمی شدند. مقامات میگویند در این جنگ دو سرباز افغان جان دادند. والی فرا محمد آصف ننگ به رادیو آزادی گفت که به طرف مقابل تلفات سنگین وارد شده است. به اساس راپورهای ما، آنها بین 15 تا 17 کشته دادند. دو و یا سه موتر ما تخریب شده و از سوی ما هم یک تعداد افراد زخمی شدند. در این منطقه از زمان طولانی جنگ توقف یافته بود و اکنون آنها میخواهند با این کار به طرفداران خود نشان بدهند که حضور دارند. این جنگ دیروز صبح وقتی آغاز شد که طالبان مسلح بر پوسته‌های امنیتی در این منطقه حمله کردند. قاری یوسف احمدی، سخنگوی طالبان، گفته است که قوای افغان تلفات زیادی را متحمل شدند، ولی مقامات افغان این ادعا را رد می‌کنند. اداره هوانوردی مالدووا دیروز تایید کرد که یک پیلوت هلیکوپتر آنها که در ماه نوامبر در منطقه تحت تسلط طالبان در ولایت فاریاب نشست اضطراری کرد، توسط طالبان کشته شده است. مقامات مالدووا میگوید اولیگ گروژزای، پیلوت 55 ساله، با ضرب 4 گلوله کشته شده است. با نشر این معلومات اداره هوانوردی مالدووا، سخنان صدر اعظم این کشور که گفته بود تمام عملای این هلیکوپتر زنده هستند و در دست طالبان می باشند، غلط ثابت شده است. قبل از این حکومت مالدووا به دلایل امنیتی بر خبرها در این مورد در رسانه‌ها محدودیت وضع کرده بودند. این هلیکوپتر که 21 سرنشین داشت که 4 نفر آنها کشته شده و دیگران هنوز هم در دست طالبان اسیر می باشند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم زیر 19 سال کشور زیمبابوه را با تفاوت 45 دوشت شکست دادند. این بازی دیروز در هندوستان برگزار شد. اول جوانان افغان بیتینگ کردند که در 50 اوور با از دست دادن 9 بازیکن 237 دوش را انجام دادند. تیم زیمبابوه در اوور 43 با از دست دادن تمام بازیکنان خود توانست 192 دوش را انجام دهد. قرار است بازی بعدی بین این دو تیم روز جمعه برگزار شود.
رادیو آزادی.
اکنون خبرهای منطقه و جهان. قصر سفید میگوید تمرکز مبارزه ائتلاف 34 کشور تحت رهبری عربستان سعودی تنها بر علیه گروه داعش نخواهد بود، بلکه فراتر از آن می باشد. سخنگوی قصر سفید جاش ارنس روز سه شنبه در یک واکنش به این ابتکار عربستان سعودی در واشنگتن به خبرنگاران گفت تمرکز این ائتلاف به تمام گروه های افراطی و تروریستی می باشد که به تمام کشورهای این ائتلاف تهدید بار می آورند. جاش ارنس افزود این ائتلاف جانشین ائتلاف تحت رهبری آمریکا علیه داعش نخواهد بود. این یک بدیل برای ائتلاف 65 کشور علیه داعش نیست که آمریکا تشکیل داده است. عربستان سعودی به آن ائتلاف یک کمک بزرگ کرده و ما پیشنهاد می کنیم که همین کار را دوام بدهد. عربستان سعودی دیروز یک ائتلاف نظامی را اعلان کرد که از 34 کشور عربی، آفریقایی و آسیایی تشکیل شده است. عربستان سعودی میگوید که این ائتلاف از مبارزات بر ضد تروریسم در تمام کشورهای جهان اسلام حمایت میکند، به شمول عراق، سوریه، لیبیا، مصر و افغانستان. اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز سه شنبه فصل‌های تحقیقات چندین ساله را که در آن گفته می‌شود گویا ایران برای ساختن اسلحه اتمی کوشش دارد و بس. این اقدام بر اساس توافقی صورت گرفته است که در ماه جولای بین ایران و شش قدرت بزرگ جهانی به امضا رسید. دو هفته قبل از این اقدام سازمان بین‌المللی انرژی اتمی در یک گزارش خود نوشته بود که ایران یک زمان پنهانی برنامه ساختن اسلحه اتمی را ترتیب داده بود. با ایجاد توافق جدید این سازمان می تواند بر اقدامات ایران نظارت داشته باشد تا اطمینان حاصل کند که این کشور اسلحه اتمی نمی سازد. رئیس شورای اروپا دونالد تسک میگوید رهبران جامعه اروپا در 18 دسامبر در مورد پیشنهاد صحبت میکنند که بر اساس آن تحریم های اقتصادی علیه روسیه برای 6 ماه دیگر تمدید می شود. تست تایید کرد که این موضوع در اجلاس سران کشورهای جامعه اروپا در بروکسل در آجندای روز دوم جلسه قرار دارد. اگر در این رابطه موافقت حاصل شود، تحریم های اقتصادی و همچنان تحریم ها بر شبکه نفت روسیه تا 31 جولای سال 2016 میلادی ادامه خواهد یافت. این تحریم ها به خاطر الحاق منطقه کریمیای اوکراین به خاک روسیه و دخالت روسیه در بحران اوکراین بر مسکو جاری شدند. دیروز سه شنبه تمام مکاتب شهر لس آنجلس آمریکا بعد از آن تعدیل شدند که مدیر یکی از این مکاتب از طریق ایمیل تهدید به دست آورد. این با این تهدید چنین هراس به میان آمد که شاید یک حمله خونین دیگر مانند حادثه خونین سن برناردینو صورت بگیرد. پایان اخبار.
نه و هشت دقیقه صبح به وقت کابل شد. در ادامه این برنامه وزارت دفاع ایالات متحده ای امریکا از بدتر شدن وضعیت امنیتی در افغانستان خبر داده. دستگیری شماری از افراد در ارتباط به قتل 8 عضو یک خانواده در ننگرهار.
دو تن در این ارتباط دستگیر شدند.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در دیدار با مقام‌های روسیه داعش را تهدید جدی برای تمام کشورها دانست. برنامه آزادی و شنوندگان در نیمه دوم این ساعت پخش خواهد شد.
ملت چشمش طرف شماست، اما شما را که میبینیم در جایی که سیلاباد و سیلبرگ میرین چشماتون را پوب میرین.
برنامه در جستجوی انصاف را هم برایتان داریم.
و پروانی پلجم نو ما اگر تشخده و من نین رسد که پهل من کرده اگه تا تو زنی مراجعه کرده و اگه وای مشکل جان نسته و من در ماشی را بسپار پار.
سلام مجدد به شما، من ژکفر احمدی در این برنامه میزبان شما هستم. همان گونه که در خبرها هم آمد، وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا وضعیت امنیتی افغانستان را نسبت به سال گذشته وخیم‌تر توصیف کرده. در یک گزارش این وزارت آمده است که در نیمه دوم سال روان میلادی اوضاع امنیتی افغانستان بسیار بدتر شده. این گزارش دیروز به کانگرس آمریکا فرستاده شد. در گزارش دیگر چه گفته شده؟ در گزارش از سید سمع عباس بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا در گزارش اخیر خود به کانگرس این کشور نوشته است که خشونت در افغانستان در حال افزایش است و با کاهش تعداد عساکر خارجی در افغانستان، طالبان جسورتر شدند و شاید سعی کنند که خود را بیشتر متحرک نشان بدهند. در گزارش همچنان آمده است که مخالفین مسلح افغانستان در سال جاری توانستند چندین حمله مؤثر را انجام بدهند که در نتیجه آن تلفات سربازان افغان بلند رفت. در این گزارش همچنان آمده است هرچند خواه افغان برای مقابله تمایل نشان داده و از اشتباهات خود در جبهه جنگ می آموزند، اما مقاومت طالبان وضعیت امنیتی افغانستان را شکنن ساخته و مناطق حساس را به خطر روبرو کرده است. وزارت دفاع آمریکا همچنان نوشته است که خروج قوای محارب آمریکا از افغانستان و تبدیل ماموریت آنها به تعلیم و مشوره طالبان را جسورتر ساخته است. ایالات متحده هم اکنون 9800 سرباز در افغانستان دارد که یک تعداد آنها در جنگ علیه تروریسم سهم می‌گیرند. به نوشته وزارت دفاع آمریکا، مقاومت شورشیان که طالبان در صف اول آنها قرار دارند، تهدید پایدار برای قوای ائتلاف تحت رهبری آمریکا و قوای افغان به شمار می‌رود و همچنان آنها مردم افغانستان را هم به تهدید و خطر روبرو می سازند. در گزارش همچنان آمده است که گروه القاعده هم در افغانستان فعالیت دارد، ولی در مورد تعداد افراد این گروه که در افغانستان فعال می باشند ارقام داده نشده است. در گزارش وزارت دفاع آمریکا گفته می شود که گروه افراطی داعش هم در افغانستان فعالیت خود را نشان داده است. در این مورد قمندان عمومی قوای آمریکا و ناتو در افغانستان جنرال جان کمپل هم در صحبت با خبرگزاری اسوسییتد پرس در کابل سخن گفته است. به گفته جنرال کمپل، جنگجویان خارجی از سوریه و عراق که توسط گروه دولت اسلامی حمایت می‌شوند، سعی دارند در شهر جلال آباد برای خود مرکز بسازند. جنرال آمریکایی همچنان اظهار می‌دارد علائمی وجود دارد که این گروه‌ها می‌خواهند ارتباطات خود را با رهبران داعش در سوریه و عراق هم تحکیم بخشند. نظر به گزارش وزارت دفاع آمریکا، بدترین شکست در جریان 6 ماه دوم سال جاری سقوط شهر کندوز به دست طالبان بود و قوای افغان بعداً توانستند این شهر را با کمک قوای آمریکایی دوباره تحت تصرف خود درآورند. ولی در اینجا هم در نتیجه اشتباه بشری یک شفاخانه دکتران بدون سرحد بمباردمان شد که چندین کارمند شفاخانه و مریضان در آن کشته شدند.
در گزارش همکارم سید سمع عباس شنیدید که وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا در یک گزارش گفته که وضعیت امنیتی افغانستان وخیم‌تر شده. همین حالا جاوید کوهستانی، کارشناس مسائل امنیتی افغان، را از کابل روی خط مستقیم تلفن در برنامه با خود داریم. آقای کوهستانی سلام، صبح شما بخیر، به برنامه خوش آمدید. وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا خبر خوش بر افغانها ندارد و در یک گزارش گفته که اوضاع امنیتی افغانستان امسال نسبت به سال گذشته بدتر شده. ابتدا برای ما بگوین که چقدر موافق هستین؟
به نام یاد خدای بزرگ و با سلام به شنونده ها، البته به یقین آنچه به طور مستقیم برای ما و برای مردم افغانستان محسوس است، انکشافات منفی امنیتی در 6 ماه اخیر و به طور خاص در 3 ماه اخیر سال بود که در بیشترین ولایات افغانستان جنگ و درگیری ادامه داشت و باعث سقوط پوسته ها، اصابت نیروهای امنیتی افغان، شهادت و مجروحیت بیشترین نیروها شد. شاهد سقوط قندوز بودیم، جنگایی که در جرم و وردوج بدخشان رخ داد، همچنان سقوط ولسوالی در قطع ولایت تخار، همچنان جنگایی که در ولایت فاریاب و ولسوالی غرماچ اتفاق افتاد باعث شهادت بیشترین پرسنل پلیس افغانستان شد، همزمان جنگای در ماه قبلی در ولسوالی سنگین ولایت هلمند بیشترین تلفات را برای اردوی افغانستان وارد کرد. حداقل در طی ماه گذشته 200 نفر از پرسنل اردوی ملی افغانستان اسیر و شهید و مجروح شدند در ولایت هلمند، نشان دهنده گسترش جنگ در ولایت‌های مختلف افغانستان است. یعنی به طور کل جنگی که در جلال آباد به طور دوامدار هم بین دولت و نیروهای داعش و طالب و هم بین نیروهای داعش و طالب که باعث مهاجرت یا بیجا شدن هزاران خانواده در ولسوالی‌های چین و شنوار و پیروزکو و سایر مناطق ولایت مشرقی شده است. در حال حاضر نیروهای داعش در اوج به طور سازمان یافته فعالیت دارند. این نشان دهنده یک انکشاف منفی در وضعیت امنیتی افغانستان است.
بله.
و متاسفانه تدابیر لازمی را که باید دولت افغانستان
بله.
سال آینده
آقای کوهستانی
هنوز شاهد نیستیم.
با معذرت فراوان از شما، در مورد تدابیر بدون شک صحبت میکنیم، اما اجازه بدین پرسش دیگه را در ارتباط با گزارش پنتاگون از شما ما مطرح بکنم. در این گزارش گفته شده که افراد داعش که از حمایت رهبرای داعش در عراق و سوریه برخوردار هستند در تلاش ایجاد مرکز در ننگرهارند. ننگرهار برای داعش از چی اهمیت برخوردار هست؟
البته در حال حاضر در دو بخش جغرافیای افغانستان هم کنر و ننگرهار و هم در حال حاضر در بخشهایی از ولایت زابل جنگجویان زیر پرچم داعش فعالیت دارند. از شرق افغانستان بنابر داشتن جغرافیای سهل العبور و جنگلی مرتبط به مناطق سوابی و ملکان که بخش از جنگجویای داعش وابسته به اتباع پاکستان و احزاب اسلامگرا و تندرو پاکستان هستند که وارد جغرافیای افغانستان شدند، مخصوصا کسی که در گذشته سلفیا شهرت زیادی داشتند در حوزه کنر و مشرقی که فعلا پرچم داعش را دارند، گروه نفاذ شریعت برابری صوفی محمد ملکان که یک بخش از شورشیای آن سوی دیورند هستند، یک بخش از این با داعش یک جا شدند. به این لحاظ هم صعب العبور بودن هم مناسبات دو طرفه مرز بین اسلامگرایا یا تندروهایی که جغرافیای افغانستان هدف قرار دادن و در اینجا آمدن مراکز خود انتقال دادن. در حقیقت بیشترین جنگجویای داعش در حوزه شرق افغانستان اتباع خارجی و بیشتر پاکستانی هستند و به خاطر از اینکه مناطق سنگین است از نظر جغرافیایی، صعب العبور، پوشیده، پر از جنگل است، تلاش دارند که مناطق تا نورستان به کنترل داشته باشند، باعث پایگاه عقیبی و تعلیمی و تجهیزی خود انتخاب بکنند.
بله، حالا بیاین درباره تدابیرش صحبت بکنیم. شما پیشتر کوتاه اشاره کردین. وزارت دفاع افغانستان میگه که تدابیر را برای جلوگیری از گسترش دامنه خشونت ها در افغانستان روی دست داره و از پیش عملیات را برای سرکوب داعش در ننگرهار به اجرا گذاشته. فکر میکنین این کافی نیست؟
به باور ما در وضعیتی که هم در درون طالبا چند دستگی است و ما شما شاهد حملات خونین میان سران طالبا در زابل، در داخل جغرافیای پاکستان، در کویته و سایر مناطق بودیم، همزمان تشدید جنگار هم در افغانستان شاهد بودیم، ما تدابیر لازمی را که از یک جانب هماهنگی اطلاعاتی و عملیاتی داشته باشیم بین ارگانهای ثلاثه قوای مسلح افغانستان کمتر شاهد بودیم. بیشترین فاجعه که در دو ماه سه ماه اخیر به وجود آمد از قندوز تا هرمز تا ولایت تا سنگین ولایت من بیشتر از عدم هماهنگی، عدم همسویی نیروهای امنیتی افغانستان در گزارش ها انعکاس یافت و بی‌توجهی مسئولین بوده. من فکر میکنم با تدابیری که برای سال بعد ما باید داشته باشیم هنوز چندان شاهد نبودیم، چون در فصل زمستان اکثریت مناطق افغانستان با سردی هوا روبرو میشه که شورش ها نمیتونن فعالیت آزاد داشته باشند، مخصوصا در شمال افغانستان، شمال شرق افغانستان و بعضی از مناطق مرکزی کنر، نورستان. شاهد عملیات های فراگیر امسو و امنیتی افغان نیستیم. اگر چنین باشه شاید ما بهار خونین تری را یا سنگین‌تری را پیش رو داشته باشیم.
تشکر از شما. جاوید کوهستانی کارشناس افغان بود که درباره گزارش تازه پنتاگون یا وزارت دفاع ایالات متحده آمریکا صحبت می‌کرد. در بخش از این گزارش گفته شده که افراد داعش که از حمایت رهبران داعش در عراق و سوریه برخوردار هستند در تلاش ایجاد یک مرکز در ننگرهارند. در این حال شماری از باشنده های ولایت ننگرهار به خاطر حضور داعش در این ولایت ابراز نگرانی کردند و از سوی دیگر تعدادی از نمایندگان مردم ننگرهار در ولسی جرگه هشدار می‌دهند که اگر حکومت اقدامات جدی را به منظور سرکوب داعش در ننگرهار روی دست نگیرد این ولایت سقوط خواهد کرد. بیشتر در این گزارش جاوید حسنزاده بشنوید.
در حالی که از راه اندازی عملیات های نظامی بر علیه گروه دولت اسلامی یا داعش در ولایت ننگرهار حدود 3 ماه سپری می‌گردد، اما مردم این ولایت هنوز هم از تهدیدات جدی این گروه حرف می‌زنند. باشندگان ولسوالی اچین می‌گویند عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد گروه دولت اسلامی یا داعش نتیجه درستی در پی نداشته است. دو تن از باشندگان این ولسوالی روز سه‌شنبه در صحبت تلفنی از ولایت ننگرهار بر رادیو آزادی گفتند گروه داعش در این ولسوالی حضور فعال دارد.
عملیات را که نیروهای امنیتی افغان انجام دادند به گروه داعش هیچ ضرری نرسیده است. حالا نیز حکومت داعش است و بازار وضعیت مردم میپردازند. ما سرپناه نداریم.
فعالیت های داعش حتی تا چپرهار سرایت کرده در شینوار، در مومندرج و در بسیاری از مناطق گسترش یافته است. عملیاتی که به خاطر سرکوب داعش آغاز شده بود نتیجه نداده است.
آنان میگن گروه داعش بر علاوه اچین و دیگر ولسوالی های ولایت ننگرهار نیز فعالیت های خود را گسترش داده است. از سوی دیگر آریان یون نماینده مردم ننگرهار در ولسی جرگه نیز این نگرانی ها را تایید کرده و در صحبت با رادیو آزادی گفت هرگاه حکومت برای سرکوب گروه داعش اقدام جدی نکند این ولایت با خطر سقوط مواجه خواهد شد.
حالا در ننگرهار در بسیاری از ولسوالی ها فعالیت های این گروه شروع شده. همین فعلا در شهر جلال آباد مردم در ترس و بیم هستند به خاطر که میگویند اینجا هم گروه داعش فعال شده است.
وای میگوید زمان عملیات نیروهای امنیتی افغان بر ضد داعش در ننگرهار نتیجه میدهد که حکومت در ساحات تصرف شده پست‌های امنیتی ایجاد کرده و امنیت آن را به صورت درست تامین نماید. حدود 3 ماه قبل نیروهای امنیتی افغان عملیات بر علیه این گروه را در ولایت ننگرهار آغاز کرده و تعهد کردند که گروه داعش را از بین میبرند. مسئولان وزارت دفاع افغانستان از ادامه عملیات‌ها در ولایت ننگرهار خبر داده و میگوید برنامه‌های جدیدتری را به خاطر سرکوب این گروه روی دست دارند. دولت وزیر سخنگوی این وزارت روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی در مورد گفت.
وای میگوید معلومات وزارت دفاع در این زمینه کامل است و عملیات در آنجا جریان دارد و ما در برابر تمام گروه های تروریستی در آنجا عملیات میکنیم و اقدامات جدی دیگر نیز در آینده نزدیک صورت میگیرد.
این اظهارات در حال مطرح میگردد که پیش از این ظاهر قدیر معاون اول ولسی جرگه ادعا کرد که برخی از علاقات از داخل نظام گروه داعش را حمایت میکند، اما این گفته های آقای قدیر از سوی شورای امنیت ملی رد گردید. حکومت افغانستان موجودیت گروه داعش را در چند ولایت افغانستان تایید کرده است، اما همواره تاکید کرده که تلفات و خسارات زیادی را برای افراد این گروه وارد کرده است.
صلح و وحدت ملی ضامن بقا و پیشرفت هر ملت.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. از 7 صبح تا 7 شام با شما هستیم. تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان نشان می دهد که درآمد استخراج چند معدن افغانستان به جیب زورمندان می رود. تا لحظات دیگر در این باره بیشتر خواهیم گفت. دو تن در ارتباط به قتل 8 عضو یک خانواده در ولایت ننگرهار دستگیر شدند. این 8 نفر به شمول کودکان اخیراً در ولسوالی بهسود ننگرهار به شکل بسیار بی‌رحمانه کشته شدند. مقیم نایب گزارش می‌دهد.
5 کودک از 2 ماهه گرفته تا 5 ساله و 3 بزرگ سال قربانیان این حادثه هستند. آنها از سوی افراد ناشناس که گفته می شود مهمانان این خانواده بودند به قتل رسیدند. مقامات محلی ننگرهار که دو تن را به اتهام قتل این افراد بازداشت کردند میگویند که شورشیان طالب در این حادثه نقشه نداشتند. آنها میگویند این حادثه در منطقه قلعه میرزای ولسوالی بهسود در منزل محمد یوسف طوری رخ داده است که سه مهمان پس از صرف غذا بر اعضای خانواده حمله کرده، یوسف همسر، مادر و پنج عضو خانواده وی را با ضرب گلوله کشته و پس از خارج شدن از منزل دروازه را میبندند. عطاالله خوگیانی سخنگوی والی ننگرهار به رادیو آزادی گفت دو تن در این ارتباط دستگیر شدند. معلومات ابتدایی که به دست رسیده میگویند که این سه نفر دوست پدر خانواده بود، با او حسابات مالی و همچنان روابط نزدیک داشت. همزمان با این سلیم خان قندوزی والی ننگرهار میگوید حادثه روز شنبه رخ داده و از تحقیقات برمی آید که اعضای خانواده هنگام صرف غذا مسموم شدند.
ابتدایی معلومات دست خکاری چه سوت ورکور شوی مسموم شوی دی؟
معلومات ابتدایی نشان می‌دهد که آنها نخست مسموم شده و پس از آن به ضرب گلوله به قتل رسیدند. در آشپزخانه نشان داده شده که برای این مهمانان غذای خوبی پخته شده است. هیئت مواد غذایی را با خود برای بررسی آوردند. در این حال فعالان مدنی و خبرنگاران در یک تجمع از مقامات حکومت خواستند تا مرتکبین این حادثه را مشخص و آنها را مجازات کنند. خانواده یوسف 4 سال قبل از ولایت پکتیا به ننگرهار آمده بود. یوسف خود باشنده پکتیا، مادرش از کنر و همسرش از ننگرهار بود.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خانم مرا بخورم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
این که در ما کتاب نمیدن،
نه تعلیم نه تربیه، کدام آرزوی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما، رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
تحقیق دیدبان شفافیت افغانستان نشان می‌دهد که درآمد استخراج 5 معدن این کشور به جیب زورمندان می‌ریزد. این اداره از موجودیت مشکلات جدی در قراردادهای استخراج معادن نیز پرده برداشته. زکیه حکیمی از کابل گزارش می‌دهد.
تحقیقات جدید اداره دیدبان شفافیت که در مورد 5 معدن طلا، نقره، زغال و کرومیت در افغانستان صورت گرفته است، نشان می‌دهد که قراردادهای معادن افغانستان ظاهراً رسمی بوده، اما امورات و عواید آن جنبه غیر قانونی دارد. اکرام افضلی رئیس این اداره روز سه‌شنبه نتایج تحقیقات را که درباره معادن دودکش و قرزاغان ولایت بغلان، نورابه و سمنت تخار، کوی صافی پروان و معدن گرمک غربی سمنگان انجام داده، با رسانه‌ها در میان گذاشت و گفت که در این معادن چور و چپاول گسترده جریان دارد. وی میگوید این قراردادها به اساس ارتباطات سیاسی و واسطه صورت گرفته و شمار زیادی از مقامات حکومت پیشین، برخی از اعضای شورای ملی، وزیران و معاونین آنها در این قراردادها دخیل بوده و مفاد آن را به دست آورده اند.
این قراردادها به اساس روابط سیاسی، زور و نفوذ زورمندان در پارلمان افغانستان، در حکومت افغانستان و افراد زورمند به سطوح مختلف از پروسه قانونی سوء استفاده کردند و متاسفانه که عواید بسیار کمی به حکومت افغانستان داده شده از سکتور معدن و استخراج گسترده‌ای را که اینا انجام دادن امید را برای آینده بسیار کم می‌سازد.
قراردادهای این معادن از سال 2007 میلادی الی 2012 به شکل قانونی صورت گرفته، اما این تحقیق نشان می‌دهد که پروسه قرارداد، طریقه تحقیق و عواید نامعلوم آن به حکومت خساره بزرگ وارد کرده است. آقای افضلی در این مورد از کسی نام نبرد، اما وی از حکومت خواست تا از معادن و عواید آن به طور جدی نظارت نمایند. قبل از این نگرانی‌های هم مطرح شده است که معادن افغانستان حتی برای مخالفین مسلح هم یک منبع عایداتی بوده و حکومت اقدام لازم را برای جلوگیری از آن انجام نداده است. در این حال مقامات وزارت معادن و پترولیم افغانستان نیز میگوید که در مورد بسیاری از قراردادهای استخراج معادن نگرانی دارد و به همین منظور تحقیقات را در مورد 339 معدن موجود در افغانستان آغاز کردند. محی‌الدین نوری سخنگوی این وزارت به رادیو آزادی گفت این قراردادها توسط حکومت گذشته بسته شده و آنها در این مورد بررسی‌های لازم را آغاز کردند.
پختانه باید بگویم ما در جریان 5 ماه گذشته رویشان کار کردیم.
قرارداد کوی صافی به حالت تعلیق در آمده، قرارداد قرزاقان و معدنش به دولت پس واگذار شده، قرارداد سمنت قوری بررسی شده با تمام نواقصش به شورای وزیران فرستاده شده تا شورای وزیران در موردش تصمیم بگیره، قرارداد نورابه و سمتی و گرمک غربی هم فعلا تحت کار است و تقریبا در حال نهایی شدن است.
مقامات افغان پیش از این گفتند که افغانستان سرشار از معادن بوده و با استخراج و مدیریت درست آن اقتصاد این کشور بسیار تقویت خواهد شد. از سوی دیگر غلام سخی دهنوی یک عضو شبکه تحقیق از معادن افغانستان میگوید که نظارت استخراج معادن باید از سوی حکومت مرکزی صورت بگیرد و در این زمینه از هر نوع دستبرد جلوگیری شود.
9:30 دقیقه صبح به وقت کابل شد. فشرده خبرهای مهم را از تمیم اخگر بشنوید.
وزارت دفاع آمریکا میگوید که وضعیت امنیتی افغانستان در نیمه دوم سال 2015 میلادی وخیم‌تر شده و تعداد تلفات در سال جاری نیز نسبت به سال گذشته 27% افزایش را نشان می‌دهد. اداره هوانوردی مولدووا پس از حدود یک ماه کشته شدن یک پیلوتش حین نشست اضطراری هلیکوپتر در ولایت فرا در نتیجه درگیری با طالبان مسلح را تایید می‌کند. تیم کرکت زیر 19 سال افغانستان تیم کرکت زیر 19 سالان زیمبابوه را با تفاوت 45 دوش در هندوستان شکست داد. قصر سفید میگوید ائتلاف کشورهای اسلامی بر رهبری عربستان سعودی محدود به مبارزه علیه داعش نخواهد بود، بلکه با تمام گروه‌های افراطی و تروریستی میباشد که تمام کشورهای این ائتلاف را تهدید میکند. اداره بین‌المللی انرژی اتمی روز سه‌شنبه فصل‌های تحقیقات چندین ساله را که در آن گفته می‌شد ایران برای ساختن اسلحه اتمی تلاش دارد بست. و شورای اروپا در نیمه دسامبر روی تمدید تحریم‌های اقتصادی علیه روسیه صحبت می‌کند. دونالد تست می‌گوید که اگر سران کشورهای جامعه اروپا در بروکسل در این رابطه موافقت کنند، تحریم‌های اقتصادی و تحریم‌ها بر شبکه نفت روسیه تا 6 ماه دیگر ادامه خواهد یافت.
تفصیل این خبرها در صفحه اینترنت ما، آدرس ما www.azadiradio.com.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط می گیرید. رادیو آزادی.
وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا دیروز با رئیس جمهور روسیه و وزیر خارجه آن کشور در مسائل مختلف، در مورد مسائل مختلف از جمله داعش و بحران سوریه صحبت و گفتگو کرده است. جزئیات بیشتر را در این باره از سید سمی عباس بشنوید.
وزیر خارجه امریکا جان کری در جریان سفر خود به مسکو گفت زمانی که قدرت‌های بزرگ با تاریخ طولانی برای پیدا کردن انگیزه های مشترک کار می‌کنند، تمام جهان از آن منفعت می‌برد. وزیر خارجه امریکا در یک زمانی به مسکو سفر کرده است که رابط بین امریکا و روسیه بعد از سقوط شوروی سابق در بدترین حالت آن قرار دارد. جان کری در صحبت با رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین این مذاکرات را یک آغاز مهم برای فراهم ساختن امکانات در حل دیپلماتیک بحران سوریه خواند. وزیر خارجه آمریکا برای رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین گفت آمریکا از تعهد جدی روسیه برای حل این مشکلات قدردانی میکند. او به رهبر روسیه خطاب کرده اظهار داشت: تشکر از شما که تیم خود را تحت رهبری وزیر خارجه لاوروف در خدمت تلاش های ما گذاشتید. این یک تلاش مثمر و تشریک مساعی به شمار می رود و برای دستاوردهایی که تا حال داشتیم نقش آن برازنده می باشد. رئیس جمهور روسیه ولادیمیر پوتین هم در نوبت خود به وزیر خارجه آمریکا گفت شما می دانید که ما مشترکاً می خواهیم برای بحرانهای حاد رای حل پیدا کنیم. من می دانم که بعد از ملاقات من و رئیس جمهور با ما در پاریس آمریکایی ها پیشنهادات و نظریات خود را در مورد بسیار بحرانهای جهان ارائه کردند، از جمله بحران سوریه. امروز شما مذاکرات مهم با وزیر خارجه روسیه لاوروف داشتید. او جزئیات پیشنهادات و موضوعاتی را که به نظر شما باید بحث بیشتر در مورد آنها صورت بگیرد به من رساند. در ملاقات با وزیر خارجه روسیه آقای کری گفت واشنگتن و مسکو به این نظرند که گروه داعش که بخش‌های سوریا و عراق را تحت تصرف دارد برای همه و هر کشور تهدید می باشد. این گروه بدترین گروه تروریستی به شمار می رود، زیرا به گفته آقای کری این گروه بر فرهنگ، تاریخ و تمام نجابت حمله می کند. وزیر خارجه روسیه اظهار امید نمود که سفر جان کری به مسکو مثمر واقع خواهد شد. او همچنان تاکید نمود که گروه داعش تنها در سوریه و عراق فعال نیست، بلکه در افغانستان، لیبیا و یمن هم فعالیت دارد. روسیه و آمریکا در مبارزه علیه داعش هدف مشترک دارند، اما در موضوع سرنوشت رئیس جمهور سوریه بشار الاسد اختلاف نظر آنها جدی می باشد. وزیر خارجه آمریکا همچنان در مورد اوکراین با مقامات روسیه صحبت کرده و عملی شدن موافقت منسک را برای تامین صلح در اوکراین حتمی خوانده است.
شنیدید که وزیر خارجه آمریکا در دیدار با مقامهای روسیه داعش را تهدید جدی برای تمام کشورهای جهان دانست. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید.
پرسش از شما، نظر از شما. رادیو آشنا، ایستگاه تحلیل ها.
از هفت صبح تا هفت شام می توانید روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 رادیو آزادی و از هفت شام تا هفت صبح نشرات رادیو آشنا را دنبال کنید. در همین جا رسیدیم به پایان پخش خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای این برنامه. در ادامه این ساعت ابتدا برنامه در جستجوی انصاف و بعد تعقیب آن برنامه آزادی و شنوندگان را بشنوید.
من نوسته دارم، نه زور دارم، هیچ.
من خانه اینجا باشنم، ملادو کفتنم.
هیچ درد مادرم هست، هیچ درد پدرم هست.
سلام، برنامه این هفته در جستجوی انصاف اختصاص یافته به مشکل محمد یعقوب ایوبی، باشنده ولایت هلمند که میگوید ریاست شهدا و معلولین ولایت هلمند به مشکلش توجه نمی کند. محمد یعقوب که میگوید دو ساله بود که فلج شده و حالا که میخواهد برای حقوق اعضای ریاست شهدا و معلولین پرداخت گردد به مشکلش رسیدگی نمی شود. ایوبی مشکلش را با ما مطرح کرده و خواست تا از طریق برنامه در جستجوی انصاف با مسئولان صحبت کرده و راهی را برای حل مشکلش دریافت کنیم. بیایید نخواست با سخنان محمد یعقوب ایوبی گوش بدهیم که مشکلش را اینگونه مطرح کرده است.
محمد یعقوب ایوبی ما به هلمند ولایت سنگین ولسوالی اوسیدونکی ما.
نام من محمد یعقوب است و باشنده ولسوالی سنگین ولایت هلمند هستم. می خواهم تا مشکلات مرا به گوش مسئولین برسانید. من از پاها فلج هستم. در ریاست شهدا و معلولین که در هلمند است چند بار مراجعه کردم. آنها می گویند که ما فلج ها را به خاطر پرداخت معاش ثبت و راجستر نمی کنیم.
وای مش فلج جان نسبت او ده معاش را فاره.
چرا می گویند که شما را ثبت نمی کنند؟
آنها می گویند که ما فلج ها را ثبت نمی کنیم. مرا گزند زده و پاهایم فلج است و آنها برایم می گویند کسانی را که فلج هستند ثبت نامشان متوقف شده و این طبقه مردم را ثبت نمی کنیم.
خودت معلومات داری پیش از این افراد را ثبت کردن که قبلا گزند زده باشه شو فلج شده باشند؟
من که با مردم ملاقات کردیم برایم گفتند که خودت بره و مراجعه کن، تو را هم ثبت نام میکنند و آنها را که خود را ثبت نام کردند ماهانه 5000 افغانی برایشان معاش داده میشود. من میخواهم که برای من هم معاش داده شود.
خودت چی وقت گزند زده و این افراد برات چی دلیل میگن که چرا پروسه متوقف شده؟
دا کسانو که ما دستی پرسنه ده کرده چولی دا لڑی
بنسته ده. من از اینها پرسان نکرده هم که این پروسه چرا متوقف شده، مگر میگویند حالا کسانی را که ثبت میکنند ماین زده باشد و یا به اثر اصابت مرمی معلول شده باشند آنها را ثبت میکنند و میگویند فلجیان را ثبت نمیکنند. حالا من به سن 18 و یا 19 سال هستم. دو سال داشتم که من فلج گردیدم و توسط آسا گشت و گذار میکنم.
دو کال و نو دا قوم استخزه پچته و دام ساو پزار باندې زدم واس.
یارفکی برات گفته که شما را ثبت نمیکنن.
دا زور غنی خپل هغه د شهدا او معلولین ریاست په هلمند کې نو هغه پلشکرگاه شهر که چیزه و رزریم.
من به ریاست شهدا و معلولین در هلمند رفته بودم. در لشکرگاه رئیس آن برایم این حرف را گفت. پدرم یک عریضه کرد به خاطر ثبت کردن من. پس از عریضه من باز مراجعه کردم. عریضه هم گم شده بود، مگر باز هم مرا ثبت نکردند.
ما مشکل محمد یعقوب ایوبی را با محمد نادر وطنوال رئیس شهدا و معلولین ولایت هلمند شریک ساختیم. وای که میگوید به خاطر حل همین مشکل به کابل آمده است. در مورد به برنامه در جستجو انصاف رادیو آزادی چنین معلومات داد.
دروازه ریاست کار امور اجتماعی شهدا و معلولین در ولایت هلمند باز است. بر هر کس هر کس آمده میتونه حقوق خود دفاع کرده میتونه. ما دو کسم معلولین داریم، یکی پلچ است که از طرف مادرزاد پلج باشه یا گوزن زده باشه، همه چیز معلول داریم. یکی همه معلولی هست که در جنگای تامیلی دستای پاهای چشمای خود داده باشه. برای همه یک کمیسون از طرف مقام وزارت تعیین گردیده به نام کمیسون ارجابی. امیر ما آماده کردیم روز چهار در هفته، دو روز چهار شنبه و پنج شنبه در ریاست میایه برای همده اشخاصی که اسنادی چی تکمیل شده باشه، اسنادی چی بررسی میشه و کارتی معلولیت برای اینا داده میشه. همین برادرها که گوزن زده باشه یا مادرزاد باشه، کارای جدید از طرف مقام وزارت ترتیب گردیده، کارتای جدید ترتیب گردیده. بخاطر از ایما به کابل آمدیم، میخواییم که همین کارتا و همین مقرره و اسنادایش امی معلول پلج شدگی را بگیریم و بیاریم و به هلمند به برادرای خود توضیح کنیم. برادرای ما مطمئن باشه امی کار حتمی میشه، تشویش نکنه زینایا.
رئیس، اگر امی برادر مراجعه کنه در ریاست شهدا و معلولین هلمند، نزد شما به مشکلش رسیدگی میکنید انشالله؟
با دو چشم حال میکنم، بخاطر از اینکه اسناد ما وقتی منتظر باشه که اسناد ما مرکز به ولایت انتقال کردیم، بیای مراجعه کنم، با وقت زمان مشکل شد میشه انشالله.
خب رئیست، میشه بگوین که چی تعداد از معلولین در ریاست شهدا و معلولین هلمند از شما ثبت و راجستر هستند و برشان حقوق پرداخت میکنین؟
2965 که ازمی باشه دلکی کارکم پیش منی.
خب شما در مورد حقوق معلولین اگه بگوین که برای کسانی که فلج مادرزاد هستن و برای کسانی که در اثر جنگ ها معلول شدن یکسان حقوق پرداخت میشه یا فرق داره؟
گوی که از اینا از پلش دونی مازر افغانی میتا و امینا که در جنگ تعمیری دستا و پایا و چشمای خود داده باشه جنا 5000 افغانی مانه هم معاش میتیم برش.
و اینک در این قسمت برنامه توجه کنید به مشکل انجینر محمد داود، مالک شرکت ساختمانی پامیر بنا، که میگوید از چند سال بعد این طرف در ادارات وزارت مالیه سرگردان است و کسی در قسمت لغو شرکتش اقدام نمی کند.
مشکل ما لغو شرکت ساختمانی است که 5 سال پیش لغو میکردم، نمی کنند، کارشکنی میکنند.
چرا باید شرکتت لغو شود؟
لغو چون توان کردیم پروژه گرفتن نتونستیم، چون میفهمی که پروژه گرفتن خیلی سخت است. کسایی گرفته میتونه که نفوذ داشته باشه در ادارات. ما از کلگی ارگان های دولتی، از امتن، از روشان، از وزارت زراعت، از وزارت مالیه، از کلگی مکتوب خواسته که این مسئولیت نداره یا چیز قرضداری نداره یا پروژه نداره. یا چون اگر پروژه بگیری مالیاتش هم میخواینه. باز ما هیچ بدهکاری و قرضداری نداشتم، کلی اسناد بردم تسلیم کردم. اونجا که بردم گفت که به ما گفتن که لغویا حال کارش بند کنی اجرا نکنی. یعنی 5 سال نمیتونم را دوانده، یعنی مشکل ما اینه. سال کارم در بررسی رسیده، بررسی همی مالیات دندگان متوسط، یک شعبه شون گمرک اصلی در پلچرخی است، به سرک پلچرخی. شو این شعبه ای که حال انتقال یافته در مکبیان کنه است.
حالا اگر شرکتت خودت مکتوب لغو را نگیری چی مشکل برات ایجاد میشه؟ باید دوگان
میلیون جریمه داره که یک نفر دیگه که اجرات پیش نبرده بود کارایش. اونجا من خودم استاد بودم که گفت چند میلیون افغانی تو باید پرداخت کنی. بازو مردکه گفت پیسه رو جور نمیتونم. تو جریمه سنگین داره، از خاطر ما گفتم از مشکلاتش خلاص شد.
تلاش خواهیم کرد تا در برنامه های بعدی مشکل انجینر محمد داود را با مسئولین وزارت مالیه شریک ساخته و جواب آن را برایتان به دست نشر بسپاریم. شنونده های برنامه در جستجوی انصاف، این بود موضوع امروز برنامه که در مورد مشکل محمد یعقوب ایوبی برایتان تهیه کرده بودیم. شما هم اگر با کدام اداره دولتی، غیر دولتی و یا در محلتان مشکل دارید، آن را با ما مطرح کنید تا شما را در حل مشکلتان همکاری نماییم. شماره تماس ما 0729-829-013.
آزادی و شنوندگان.
شنوندگان نهایت عزیز رادیوی آزادی، السلام علیکم. با برنامه خاص خودتان آزادی و شنوندگان خوش آمدید و مثل همیشه پیام های شما را در موارد مختلف در برنامه می گنجانیم و امید می نماییم که از طریق امواج رادیو آزادی و گوش مسئولین امور برسد. رادیوی آزادی است، صحبت نمایید، ثبت می شود.
خدا غرقت کنه که صدای آزادی 200 دفعه ثبت کردیم. نه نواز ما را پخش کنه نه کردی یا شهید ملوث از تشنابا میه. ما گفتم که رئیس ابرسانی ما را وصل کوشه کرد ما را به دولت برسان. هیچ رقم صدای آزادی است به زهره دفعه ما سی کردیم او شهید تمامش او تشنابا میه او ما را شما به حکومت وصل نکردی که صدا ما نرسان. هیچ رقم ثبت می شود، ثبت می شود. هیچ سب نشه، خدا غرقتان کنه.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
رادیو آزادی، السلام علیکم. صلاح ما را به نفر اول برسن که یک دانه رودخانه از تنگی فرخان بالا از ولایت تخار بین ولایت تخار و ولایت بدخشان همه سال از دو سی سیلا هیچ امکانی نداره که موتر رد شوه. هزارها در هزار نفر در ایجا زن و بچه و خورد ریده که هست همه به تکلیف، لیکن هیچ کار والی بدخشان هم که میره و میبینه همی و چشماشه کور گرفته تیر میشه، والی تخار هم که بدخشان میره و چشماشه کور گرفته تیر میشه. نمیدانم که آخری ازیرا کی جور مینه. شما حکومت میکنین با کی میکنین؟ ملت چشمش طرف شماست، اما شما را که میبینین در جایی که سیلابد و سیلبرگ میرین چشماتان پوب میرین، اما قدر دولت خارج دالراش که آوردین بانگا را پر کردین در خارج روان کردین، مردم ها را بنام یه نوان چی کردین؟ یک رودخانه مانند یک رودخانه، هزارها رودخانه همه تو به تکلیف سن مردم، هیچ کس دوباره از توجه نمیکنه، نه خواهی فایدامه میکنه، نه دیگه وکیل ها سیب، والی ها سیب، ورسوالی ها سیب که بین دو لایت هستن، چندین ورسوالی ها چشماشان کور شده، فقط فکرشان در ماش و در بوجی و در دنی جوال که لوت ما در جوال پرتون بیریم بریم لوت در قورستان میبرند. یعنی خدمت برای ملت که ملت هم برای تو شوه. خدا حافظ. آرزو محمد.
بدون تبصره.
سلام و احترامات خیشه خدمت کارکنای رادیوی آزادی این جانب حسنی از ولایت غزنی تقدیم میکنم. در یک تاریخ ما امروی شما تماس گرفته بودم راجع در باره زمین شکار پرندایی که مثلا در افغانستان هیچ کس مجوز ندارد، جواز ندارد، همه وقت به تفنگای شکاری در کوه صحرا دنبال شکاری از زمین پرندایی که خداوند عالم اینا را هم خلقت کرده اینا را از بین میبرد. این ما یک دفعه به شما تماس گرفتم، این را اظهار کردم وزارت داره یا کدام از طرف دولت مسئولیت دیگر کشورها کس یک وزارت جنگل مالی دارد که دیگر یک انسانی که مثلا میخواد شکار کنه تا که جواز قانونی هم نداره اگر گیرش نه خلاصه به جزا محکوم میشه. افغانستان ما نمیدانم که حالا این قدر تفنگای شکاری که در خود پایتخت کابل به فروش میرسه و این مردم از فقط از این استفاده میکنه که مرغای صحرایی را چی گنجشک باشد چی غیره باشد چی کوک صحرایی باشد چی مرغایی باشد و چی یک چیزهایی که عجیب الغریب در افغانستان کفوتر این چیزا رو شکار میکند، اینان از بین میبرد. جایی تأسف است به خدا که نباید بی پرندایی که مثلا در یک کشور، در یک جایی، در یک ولایتی، در یک کوی اینا زندگانی میکند، اینا توسط از این مردم های بی‌مسئول از بین برده شود. این بسیار یک جای تأسف است.
سلام علیکم آقای ظریف نظر، از ولایت قندوز از قلعه‌زال می باشم. این منطقه قلعه‌زال در شش مدل در دست طالب است. ایش ما مردم های دست نامنی ها بسیار بقرار است. این مردم قلعه‌زال های دست چورو چپاوت های دست با ما این تجاره بسیار صورت نگره در این منطقه. بیخی ما مردم کلینیک هم نداریم در این منطقه، هیچ آکسین هم نمیای. تطلبه ما مردم آکسین هم نمیشه. باید که آدمی حکومت و زودترین توجه کنه که مردم قلعه‌زال بیخی در بدر از ایدس نامیا یک سیاسر مریض میشه. ما میبریم در کلینیک می طالبا اوجا هسته میگه که مریض سیاسر نیا یا مریض مرد بیا یا دوای که ایتراز حکومت کلینیک میایا اونا به درد خودشان معالجه میکنه. هیچ به ما مردم غریب و غروب هیچ کدازی جا توجه نمیکنه، نه کلینیک هست نه دکتر، هیچ چیزی نیست. نمیگه ما مردم به خیلی دست نامنی و به حضاب است. مقای داره که نظر سازای مرا در آبی آزادی ست کنی که این منطقی خلی دل بخی نامنی زیاد است.
آقای ظریف نظر، ما از ولایت سمنگان و لسواری در حسیب بالا صحبت میکنم. چند وقت پیش یک گروه به نام طالبا مثلا قریه ددگ و بغگ و اینجا را گرفته بودن. با مربوطین ولسوالی در حسابی پایین است. به مربوطین ولسوالی در حسابی بالا قریه تیوتاش اینجا موشن اصلا کار نداشتن. با مردم گفته بودن که ما صرف دولتی ها را کار داریم. چند روز پیش نیروی دولت آمد با قطعه خاص خودی ولایت سمنگان، با قماندان امنیه ولایت سمنگان آمیر ساید مسعود، جندال مسعود، اردو آمد، امنیت آمد اینجا که خلاصه ما همی طالبا را میزنیم. اینا از ساحه تیوتاش سری طالبا تعرض کردن. دو سه روز هم جنگ به شدت ادامه داشت. هیچ گونه پیشروی دولت نکرد به این موضوع تا حتی یک سنگری طالب هم گرفته نتنیست. بعد از او خودشان همینطور مردم به حال خودش رها کرده علاقه رفتن. فعلا قریه تیوتاش که چند قریه است به اسم تیوتاش، خلاصه اینا مهاجر و بدبخت و بیچاره آمده در ساحه نوامد. نه دولت برش کمک میشه، نه این مردم دیگه با اطمینان مثلا میره سر جا و مکان خود. به خاطر از طالبا ترس دارن. بین اینا نفر کشته شدن، دو سه نفر از نفری مردمی کشته شده از مربوطی تیوتاش، چند نفر هم از طالبا کشته شده. خلاصه این تو بدبختی هست. ما از مقامات حکومتی وحدت ملی میخواییم که خلاصه در این خانه زمستان وقتی یک کار که نمیتونین اصلا اقدام نکن. طالب هم که در مردم کار نداشت خود بالاخره میگفت یک گوش خود میتین بیتین نمیتینم خدا حافظیتون. جنگ هم از سر خانه مردم در یسوف در داد، خلاصه خودشان هم همینطوری علاقه رفتن. ما به خاطر دلایل ناامنیتی خود اسم خود هم گفته نمیتونیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
بدون تبصره.
سلام علیکم به تمام کارکنان رادیو آزادی. من به از برسی تماس میگیرم. من دفتر رانمایی داشتم، دارم حالا فعلا. از این پیش که بود میرفتیم همی جواز نو میکردیم، دیگه ما مسئولات جواز طول میکردیم دیگه دفت نواد. حالا امسال دولت گرفته از جا 5 لک روپه زمانت گذاشتن. این 5 لک روپه زمانت که ما نداریم میره از کجا کنیم؟ ما از کشت رایال نمیم نانخور پوستر داریم، تنها نانآورش ما هستیم. اینجا 5000 رانمایی معاملات هست. این در رانمایی 3 نفر کار میکنه، از این نان میخورن. این 5000 سه نفر بگی 15000 20000 نفر از 1000 دیگر یا به کار میکنن.
الو سلام علیکم آقای ظریف نظر، ما هستیم از ولایت سمنگان ولسوالی روی داب قریه سرغازی. اسم من هم است علی خان. ما کلینیک نداریم والا، اینجی ما بهتیم واکسین نمیشه، کلن فلج شده و برادر تفلوی ما هم رقم که مانده هیچی نیستیم، از رام نداریم برادر. مردم های ما زیادتری هم تفلوی ما از دیست میره. باید کلینیک ما رایش دور از اونجا هم که ماریم که با ما یک واکسین کن، یک کمک کن، یا فرض مثال بریم یک چیز کن. اینا را دوا بیتی اصلا دوا نمیتر. کلینیک ما کلینیک علاودین است، اصلا دوا نمیتا. هرچی میگیم دکتر دوا هیچ نمیتا با ما. پای تلفن هم نیست. آمدیم در یک بیابان بر شدیم. حالا ما رو یخ گرفته. نمیدانیم که چرا خم کنیم. دولت غم ما رو چرا نمیخورد؟ از طرف علی خان از قریه سرغازی ولایت سمنگان و رسوالی روی داب.
با سلام عرض ادب خسته نباشید تمام شنوندگان رادیو آزادی. آقای ظریف نظر، من یکی از فنامندان افغانستان تو ایران هستم. شوهرم مجبور جنگی بدبخت. دولت ایران از ما علیکی پول میگیره، پول بیمه میگیره، هیچ کارت بیمه با ما نداده. دکتر میریم 20,000 تومان نقصه بابا پردازیم. دولت مثلا دارو هم بگیریم، دارو هم از نقصش بیشتر از 30 تومان 40 تومان میشه. نمیتونیم دکتر بریم، مریضیم، هیچ غذایی نمیتونیم بگیریم. بعد پولی که پیدا میکنیم اینو ذره ذره جمع کنیم، پول بیمه و چی میدونم پول اداره کار و مثلا پول شهرداری، عبارت شهرداری، پول پاسکا اینا بپردازیم. به خدا نمیدونیم چیکار کنیم. اگه صبح بچه ها بیدار میشن، بیدار نمی کنم تا ساعت 10-11 اونا خواب میگن، دارم بیدار میشم ولیشون نون میگیرم میدم هر کدوم یه تیکه، بچه هم سیرم نمیشن. ما اصلا نمیدونیم. ما میگیم به آقای روحانی، صدای ما را به آقای روحانی برسانین. آقای روحانی، ما از گوشنگی بدبختی به شما پناه آوردیم، ما از پولداری و هر چیزی به شما پناه نیاوردیم که هر دفعه یه خانواده افغانی 5 نفر 1,200,000 بپردازه. ما کجا بوده 1,200,000؟ او شوهرم 200 تومن هم نمیشه. 1,200,000 ما کجا پیدا کنیم؟ شما رو خدا صدای ما رو به رسانه ایران پخش کنیم، به رسانه سر و سر دنیا. این ماجره اینجا چقدر بدبختن. ما پاسپورت گرفتیم، بچه ها ما مدرسه قبول کنن قبول نمی کنن. ما پاسپورت گرفتیم که ما بتونیم درست زندگی کنیم، نگرفتیم که اینجا ما رو بدبخت کنن، چه نیا پول از ما بگیرن. نه پول دوا درمان ما نداشته باشیم، نه پول خیلچی بچه ها ما نداشته باشیم. خواهش میکنم آقای دکتر عبدالله، جناب آقای دکتر اشرف غنی برسانیم، رسانه پخش کنیم، بگیم بازونا به دولت ایران اینقدر پول از ما نگیریم، اینقدر بدبخت ما رو نکنیم. ما بیماریم، مریضیم، نمیتونیم دکتر بریم. ما 1,200,000 کجا بیاریم به دولت ایران بپردازیم؟ این شلوغوازی ها چیه؟ شما رو خدا به دادمون برسیم، یک کاری بکنیم، مهاجرین برگردانیم به افغانستان. من شب و روز دعا میکنم که زودتر برگردم به افغانستان، ولی خب نمیشه، نمیتونیم بریم. اینجا مجبوریم بموریم، بوسیدیم، از گوشنگی بخوریم، پول اینا رو تامین کنیم، پول شد بریم و پاسپورت ما رو تمدید کنم. ما از هیچی برخوردار نیستیم. یک دکتر بخوایم بریم بگیریم، ویزیتی بگیریم، 19,500 میگن. 19,500 از کجا کنیم؟ ما 1,200,000 دولت پیدا کنیم، دوا درمان خودمون پیدا کنیم. خواهش میکنم یکی بیایی با سران ایران، مخصوصا اگه میشه آقای اشرف غنی یا دکتر عبدالله، یکی بیایید با اینا صحبت کنم. ما بدبختی از فقر از بیچارگی به اینا پناه آوردیم، نه که میلیون ها دلار نیردیم به بانکای ایران رخته باشیم که با ما ازت چیز میکنن که مثلا پول بیمه و این و اون بپردازیم.
شنوندگان عزیز، حالا توجه نمایید به شماره های تلفن اتومات رادیوی آزادی. شماره داخلی 07084620. تکرار می نمایم، شماره داخلی 07084620. بدین ترتیب وقت برنامه به پایان رسید. تا برنامه آینده، خدا حافظ و ناصرتان.
چرا ما رو چرا گشتون بکاریم؟ نه
کن آلوده خاک و خانه ما، نکاری زهرا را در لانه ما. چرا کردی چرا دیوانه ما، به زهر به پدر غم خانه ما. بیا گندم بیا گندم بکاریم، برای سیری مردم بکاریم، برای مردم بیچاره خود. چرا ما رو چرا گندم